به ساحل امنیت تو میرسد. تو ایرانی، وطنی، سرزمین.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. شبکه جوان.
تو باید کشفم کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست. نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه. سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه. برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینماست. اوج ایثارگری آرمان، همه چی اوج عشق سینماست.
خب بالاخره اسمش چی شد؟
سینما چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. به سینماچی خوش آمدید. ما در یک سالگی سینماچی هستیم و دلمون میخواست که یه ویژه برنامه خیلی پروپیمون تقدیمتون بکنیم، با یه حال خوب و کلی مفرح و درباره سینما حرف بزنیم و کیف بکنیم. اما خب خوردیم به ماجراهای اخیر و روزهایی که به نظرم تیره و تارترین روزهای سینما با سیستم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هست. برای همین ما امروز با یک ویژه‌نامه متفاوت در کنار شما هستیم. سینماچی امشب رو حتما دوباره بله، اتفاقی افتاد در ایران که کام همه ما رو تلخ کرد و اون درگذشت خانم مهسا امینی بود که برای همه مردم ناراحت کننده بود و هیچ فرقی هم نمی‌کرد که چه تفکر و چه ایده‌ای داری، چه صنفی هستی، چه قشری هستی. همه ما غمگین شدیم و امیدوار هستیم که به بهترین شکل و عادلانه‌ترین شکل ممکن این موضوع پیگیری بشه از طرف نهادهای محترم قضایی کشور. یکی از اتفاقاتی که در کنار این ماجرا افتاد واکنش های اجتماعی بود که در فضای مجازی پیش آمد. خیلی از ما، همین کسی که الان داره با شما صحبت میکنه، یعنی خود منم، در واقع واکنش نشان دادم توی همون روزهای اول، مثل خیلی از شمایی که دارید ما رو میشنوید، و البته یک بخشی از سلبریتی ها و چهره های سرشناس کشور و سینماگران کشور هم در واقع شروع کردن به واکنش نشون دادن. این اتفاق تا 2-3 روز این شکلی بود، اما از 2-3 روز که گذشت یه ذره شرایط متفاوت شد. رنگ و بوی استوری ها، رنگ و بوی اظهار نظرها تند تر شد و به آموزش کوکتل مولوتوف ساختن در خانه و از اون طرف فوش و بد و بیراه گفتن یک دختر 17 ساله سینماگر به وزیر ارشاد کشور ادامه پیدا کرد و تا آرزوی مرگ کردن برای در واقع اعضای کابینه دولت هم ادامه پیدا کرد. و ما یه چیزایی دیدیم و شنیدیم که واقعا حیرت انگیز بود و البته بی سابقه. ما حتی توی سال 88 هم که بالاخره فضای قضیه امنیتی شده بود، اینطور ندیدیم که سلبریتی های کشور علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران در واقع اعتراض بکنن و اینطور توهین بکنن گاهی. و خب بالاخره فضای بسیار بسیار تیر و تاری شد. راستشو بخواید ما خودمونم گذاشتیم یه ذره این فضای خشم‌آلود و احساساتی یه ذره آرام بشه، یه قدری از اون فضا فاصله بگیریم و بعد درباره این موضوع حرف بزنیم. میدونید راست رو بخواید خیلی وقت تو این فضاها نمیشه اصلا حرف حساب زد، انقدر فضا احساسی و عاطفی شده که اصلا نمیشه حرف حساب زد. برای همینم تلاش میکنیم که امروز حرف حساب تقدیم شما بکنیم. این موضوع برای ما موضوع مهمی است و امیدوارم که حرف حساب تقدیم شما بکنیم. ما توی سینماچی امروز داریم سعی میکنیم که به اندازه خودمون، به اندازه یه برنامه رادیویی، گزاره محترم و مقدس گفتگو کردن رو با همدیگه تمرین بکنیم. چه اینوری باشیم چه اونوری باشیم، چه متعلق به بالا و پایین و چپ و راست فرق نمیکنه. ما اساسا برای اینکه بتونیم جامعه بهتری داشته باشیم، اولا باید حرف همدیگه رو بشنویم حتی اگر مخالف باشیم، و بعد روی مبانی مشترکمون آرام آرام با هم گفتگو بکنیم و به نتایج مطلوب برسیم. گفتگو میکنم با آقای حسام الدین حائری زاده. ما میخواییم درباره تفاوت بین چهره های مشهور و سلبریتی ها صحبت بکنیم. این گفتگو گفتگوی مفیدی است. خواهش میکنم که تأمل بفرمایید. آقای حسام الدین حائری زاده سلام.
علیکم السلام.
وقت شما بخیر قربان.
سلامت باشید.
به سینماچی خوش آمدی برادر.
ممنون. سلامت باشید.
آقا دیگه خود شما میدونید این روزا چه خبره.
درسته.
ما در شرایطی داریم با هم حرف میزنیم که به نظرم مکدرترین دوره رابطه بین چهره های سرشناس و نظام جمهوری اسلامی ایران و سیستم فرهنگی ماست.
آره.
چرا اینجوری شده قربان؟
بله عرض کنم که خب بالاخره تو این ایام، تو این ترمن 10-15 هفته اینا مواضعی گرفتن و حالشون خراب شد، که البته خب خیلی این اتفاق براشون افتاد و خیلی ناراحت شدن.
بله مردم هم ناراحت بودن دیگه تو این
بله.
همه این ناراحت بودن.
کلن یه سری سوء تفاهمات و اینها شدید وجود داره و مقوله اعتماد سازی، اینا مواردی هست که سالها با هم دیگه جمع شده، حالا توسط این آقایون هم یا خانوما هم بیان شد. به قول شما چهره‌های سرشناس امروزه بهش میگن سلبریتی، توسط اینها هم خب به اصطلاح پروژکشن شد و بزرگنمایی شد و خب اینا بالاخره یه حال و هوایی دارن دیگه، یه زمینه‌هایی داره، یه جایگاهی دارن، این قش جنسی دارن که این موارد توش طبیعیه، همه جای دنیا هم هست.
بله
آره. این شما فرض بفرمایید یکی مثل ترامپ که خب سلبریتی سیاست دیگه، یه سیاست مدار با سابقه که نبوده، که کلا بیزنسمن بوده، تاجر بوده، ولی خب به عنوان سلبریتی وارد سیاست شد و تقریبا خود آمریکایی اصلا کاری به موضع ما ندارن. دیدین که تو آمریکا چجوری چه بلوایی به پا شد و کلا هم ناراحته، کلا هم عصبانیه. بابا تو که یکی از پولدارترین آمریکایی‌ها هستی، اصلا پولدارترین آدم‌های جهان هستی.
بله.
و همه چی داری، چرا انقدر ناراحتی؟ پس چرا انقدر عصبانی؟
بله.
کلا مثلا فکر کنم مثلا ترام.
بله.
کلا یه روحیاتی این دوستان دارن که منجر به یه دلایل روانشناختی هم داره ها، دلایل جامعه شناختی داره، روانشناختی داره.
منظور شما اینه که کلن همه سلبریتی ها فرقی نمیکنه چه تبار و چه قشری باشن.
درست.
همه سلبریتی ها خیلی متأثر از فضای در واقع مجازی هستن و این روی خلق و خوهای مستقیم خودشون تأثیر میذاره؟
نه متأثر نیستن، اثرگذارن.
چطور؟ توضیح میدیم برامون؟
آره یعنی برعکس رابطه، بیش از اینی که متأثر باشن اثرگذارن. یعنی فضای عمومی جامعه هر چی که باشه، ارتباط صورت عمومی که نشون میدن نمایش میدن اینه که نه ما مثلا منفعلانه عمل کردیم، اما نه فقط راجع این ماجرا، کلن
اینطورن.
کلن آقا مثلا ببین مثلا شهید آوینی میفهمد که سینما حدیث نفس اون کسیه که فیلمو ساخته.
بله.
و واقعیت اینه دیگه، هر هنری همینطوره.
بله
هر اندیشمندی همینطوره. بالاخره هر کی حرف میزنه، می نویسه، یه دیدگاه منتقل میکنه، فارغ از اینه که تاثیر از کجا گرفته، ولی بالاخره از فیلتر خودش گذشته دیگه.
دقیقاً.
خب سلبریتی هم همینطوره دیگه، اونم یه آدم مشهوریه. البته یه تفاوت ظریفی بین مفهوم سلبریتی و مشهور وجود داره که حالا اشاره میکنن، ولی بالاخره اونم یه آدمیه که چون هوادارانی داره، صداش شنیده میشه، لذا اون چیزی که درونش هست، حالا این چیزی که درونش هست آیا دقیقاً همون چیزی هست که در جامعه هم وجود داره، این بعد بررسی بشه سر هر کدوم از
روی این میگی که اثرگذارن، یعنی میتونن اتفاقا راهبری اجتماعی بکنن.
دقیقاً همینطوره. گفتم
حالا من سوالم اینه آقای حائری زاده. اینجوری که من میفهمم الان، خب سلبریتی هایی که شما تعریف کردی برای ما چه نسبتی با سبک زندگی ما دارن؟ یعنی سبک زندگی که حالا متفاوت با امریکایی هاست دیگه، بالاخره ما یه جور دیگه ای زندگی میکنیم.
خیلی صریح بخوام بگم و صادقانه، این که سلبریتی با سبک زندگی اسلامی در تعارض ذاتی قرار داره. اگر جمهوری اسلامی هست و انقلاب اسلامی و قرار است سبک زندگی اسلامی رو ما داشته باشیم و ترویج بکنیم، مفهوم سلبریتی همچین نقش اجتماعی، همچین جایگاهی در تعارض ذاتی قرار
چرا؟
داره. سرآمدان سبک زندگی آمریکایی سلبریتی هستن. اصلا کلمه سلبریتی ساخت و پرداخته فرهنگ آمریکاییه. مگه فرهنگ آمریکایی با فرهنگ اسلامی در تعارض نیست؟ مگه سبک زندگی آمریکایی در تعارض با سبک زندگی اسلامی نیست؟ همینطور سلبریتی هم در تعارض با سبک زندگی اسلامیه. اون برساخته اونه. ببین قله سبک زندگی اسلامی چیه؟ قله
شهدا،
علما، میگه مداد العلماء افضل دماء الشهدا. علما، شهدا، یعنی یکی مثل امام. قرآن میفهمد که رسول اکرم اسوه حسن است برای شما. اسوه اینان دیگه. الان اسوه ملت چی شده؟ صبح و شب میارنشون که تبریک این عید و تعزیت اون وفات و شهادت و بعد مدل باشن، الگو باشن. خب این که نشد که. اسوه، ببین مسئله اسوه، در صورتی که در سبک زندگی آمریکایی اسوه کیه، مدل کیه، الگو کیه، اون سلبریتیه. دو تا قله ساخته شده. بنابراین اصلا در تعارض ذاتی قرار داره. من باز اینجا تاکید میکنم مشهوریت این که هیچ معارضی نداره با سبک زندگی اسلامی. شهدا هم مشهورن اصلا.
اصلا کلی از ورزشکارهای ما این همه آدم حسابی. آره، هنرمند، نمیدونم
بقول رهبر مردم استاد دانشگاه آخرشون فهمودن دیگه بابا جامعه هنری ما سالمه، جامعه ورزشی ما سالمه، اینا شرف دارن، اینا آدمای خوبی هن. خب خیلیشون هم مشهورن. آقا ما با شهرت که مشکل نداریم، که خیلیش مشهورن. سلبریتی باز تاکید میکنم کسیه که سبک زندگی آمریکایی داره و اینو به نمایش میذاره. مثلا شما فرض کن پیج ها و صفحات مجازی اینا رو که نگاه بکنی، تقریبا هیچ فرقی با صفحات مجازی مثلا خود ترامپ و نمیدونم براد پیت و بعضی از این خواننده هاشون و چو اینا نداره. خب وقتی شما این مقایسه میکنی، خب چه فرقی میکنه شما مثلا براد پیت رو توی جمهوری اسلامی داشته باشی یا این منده خدا رو؟ تازه نسخه دست چندمش هم هست نسبت به هم.
آره بابا. آره.
واقعا چه فرقی میکنه؟
من یه جنبندی بکنم. من فهمم این است که آن چیزی که در فرهنگ اجتماعی امریکا و کشورهای نظام سلطه وجود داره،
بله،
که خب سلبریتی سازی هست و اتفاقا بله، تطبیق هم داره با مفاهیم فرهنگی خودشون،
بله،
اساسا متفاوته با آن چیزی که ما از شهرت میشناسیم. چون در واقع شهرت یک اصالتی داره تو تخصصش. مثلا بله، طرف به خاطر فیزیکی که بلده،
دقیقا،
به خاطر اختراعی که کرده، به خاطر مدالی که آورده معروف شده. دقیقا. اما سلبریتی بیشتر روی فضای مجازیش داره میاد جلو، یعنی موفقیتش اصالت نداره، فضای مجازیشه که اصالت داره. و این موضوع با فرهنگ ایرانی ما متفاوته. مثلا تو فرهنگ ایرانی ما ممکنه آقا تختی معروف بشه که خب اصلا جنسش متفاوته با سلبریتی هاست، یعنی اصلا کنش مجازی که نداشته معروف شده. خیلی متشکرم حسام الدین حائری زاده عزیز، متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. سینماچی رو گوش میکنید از رادیو جوان، خواهش میکنم که نظرات خودتون رو با سامانه پیامکی ما یعنی 3881 در میون بگذارید. ما امروز داریم درباره موضوعی صحبت میکنیم که یکی از مهمترین پدیده های چند سال اخیر در فضای فرهنگی کشور بوده و طبق معمول خیلی دلمون میخواست که با دوستانمون در کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم. متاسفانه نپذیرفتند. ای کاش کمیسیون فرهنگی مجلس به مردم بگه در این روزهای آشفته فرهنگ و هنری کشور کجای جریان وایستاده، داره چه کار میکنه و چرا هیچ خبری از نمایندگان مجلس به گوش ما نمیرسه. بله، صحبت میکنم با خانم فاطمه ترکاشوند از همکاران و خواهران ارجمند ما در حوزه رسانه و به صورت خاص رسانه‌های سینمایی و تلویزیونی. فاصله بگیریم، با خانم ترکاشوند گفتگو خواهم کرد. خانم فاطمه ترکاشوند سلام.
سلام، روزتون بخیر. یه سلام هم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید خانم. یادم اومد که آخرین برنامه‌ای که ما با هم داشتیم شبکه 5 تلویزیون بود، بعد کلاً تلویزیون هوا شد. یادتون میاد خانم؟
بله، همین اتفاق افتاد. البته انشالله برای این برنامه این اتفاق نیفتاد.
به قول مهدی طارمی خیریتی توش بود خانم. خب ما امروز داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم که بخشی از این چهره‌های سرشناس چرا اینقدر با سیستم فرهنگی کشور چپ افتادن و اختلاف نظرشون اینقدر زیاد شده. دیدگاه شما چیه خانم؟
من بذارین از اینجا شروع کنم که شاید داستان رو نباید از وسط دید، یعنی قصه رو باید از اول اول شروع کنیم. اولش هم احتمالاً دست کم برای وقایع اخیر اینه که یه اتفاقی افتاده بیرون از قصه سینما، بیرون از دستگاه فرهنگی و بیرون از ماجرای سلبریتی ها و حالا کلن جامعه فرهنگی و هنری کشور. اون اتفاق قلب همه رو جریحه دار کرده، توجه همه رو جلب کرده و همه میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده، ماجرا چیه، راجبش اظهار نظر میکنن و قصد دارن که بخشی از حل داستان باشن. به نظرم این ابتدای ماجرا طبیعتاً هنرمندان و بخش فرهنگی کشور هم به عنوان کسانی که هم مورد توجه افکار عمومی هستن و هم در واقع حاکمیت به اونها نگاه داره برای اینکه نقش آفرین باشن در وضع در واقع اجتماع فرهنگی کشور، به نظرم از هر دو طرف تحت فشار قرار میگیرن که اظهار نظر داشته باشن و البته این نکته یا داشته باشن یا نداشته باشن، در واقع یک کنشگری که ممکنه سکوت هم باشه رو اختیار کنن. البته این هم هست که به هر حال خودمون هنرمندان هم به واسطه مسئولیت اجتماعی که ما بارها و بارها در طول این سالها تقدیسش کردیم، ازش تقدیر کردیم، میخوان که اقشار فرهنگی کشور کنشگر باشن توی حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی و در واقع ما انفعال اونها رو نمیپذیریم. خوشایند حتی دستگاه حاکمیت کشور، حاکمیت سیاسی کشور همین نیست که هنرمندان و طبقه فرهنگی کشور لزوماً منفعل و همیشه ساکت و همیشه فرمان بردار باشن.
بله.
هیچ وقت این نبوده، الان هم این نیست. در هر صورت ما این مسئولیت اجتماعی رو همیشه تقدیر کردیم و هنوز هم میخوان که فرهنگی ها و در واقع هنرمندان کشور بیرون از مشاغلشون، بیرون از در واقع اون کالای فرهنگی که دارن تولید میکنن هم یک کاراکتر فرهیخته و در واقع پیشگام در وضعیت کشور داشته باشن، نخبه فرهنگی کشور باشن و مسئولیت رو که به دوش گرفتن در موقع مختصی به درستی پیش ببرن. درسته. و به عهده بگیرن.
خانم ترکاشوند، آقای کیوان کثیریان ما داشتیم باشون گفتگو میکردیم، گفتن که یه بخش بسیار زیادی از این رابطه تیر و تار این روزها به خاطر یک سال اخیر و عملکرد فرهنگی دولت 13 همه. به نظر شما این گزاره درسته یا برای شناخت این رابطه تیر و تار باید یه قدری عقب‌تر بریم؟
به نظرم اینطور نیست. ما میتونیم یه همچین واقعه هایی رو در دوره های گذشته دولت های مختلف هم پیگیری کنیم، حتی زمانی که شبکه های اجتماعی انقدر جدی نبودن و ما فرهنگ سلبریتیسم رو، حالا شاید بشه اسمش رو اینطور بود، داشته باشیم، هم ما با یه همچین در واقع کنشگری هایی، همچین برهه هایی مواجه بودیم. خیلی موضوع آشناییه به ذهن افکار عمومی و مخاطب و اینطور نیست که ما اولین بارمون باشه یه همچین اتفاقی رو تجربه میکنیم. به نظرم حتما ارتباطی داره با شاکله سیاسی دولت های مختلف، یعنی ما این تجربه رو داریم که در برخی از دولت ها شاید سوگیری هنرمندان کشور گاهی خیلی طرفدارانه تر شده، گاهی خیلی موضع گیرانه تر شده، این رو داشتیم. اما به نظرم این که کسی ادعا بکنه که این اتفاق صرفا محصول دولت 13 کمی غیر واقع گرایانه است، اگر نگم نامنصفانه.
درسته. و سوال آخرم این دیگه خانم ترکاشان، این دیگه تهش بود، یعنی ما از این تند و تیزتر نمیتونستیم ببینیم که این حضرات به سیستم بتازن و حتی یه دختر 17 ساله از بازیگرا تیکه و کنایه میندازه به یه وزیر مملکت. خیلی عجیبه واقعا این موقعیت، موقعیت عجیب و غریبیه واقعا، من ندیده بودم تا به حال. یعنی از این تندتر که دیگه نمیشه. حالا به نظر شما آینده چی میشه؟ رابطه بین همین دوستان با نظام چه شکلی خواهد بود؟
به نظرم من همیشه توقع دارم، اینو نظر شخصی مو دارم میگم، توقع دارم که قدرت از این زاویه که در واقع قدرته و در همیشه در موضع قدرت قرار داره، نسبت به عنصر ضعیف رحم نشون بده. این توصیه اخلاقی و در واقع شخصیت فرهنگیه که دین اسلام در قدرت پیشبینی کرده و تلاش میکنه که این رو ایجاد بکنه.
درست.
بنابراین من فکر میکنم با موضع‌گیری اخیری هم که رهبر معظم انقلاب نشون دادن، ما خیلی لزومی به نظرم وجود نداره برای این که دستگاه سیاسی کشور یه برخورد تند و قاطع، البته که وزیر کشور هم در واقع شخصیت حقوقی خاصی محسوب میشه، اما یک انسان شبیه سایر افراد و شهروندان این کشور و طبیعتاً اینطور نیست که از حقوقی چندین برابر یک سلبریتی یا یک عضو ساده یک کشور برخوردار باشه. بنابراین به نظرم برخورد تند خصوصا سر این موضوعی که شما دارید میگید که اصلا جالب نیست، یعنی حالا به خاطر اینکه یک نفر یک موضع‌گیری راجع به یه وزیر داشته. اما به نظرم این که سلبریتی ها، حالا من با این عنوان خیلی میونه هم ندارم، هنرمندان کشور ضمن اینکه احساس مسئولیت اجتماعی دارن در تشخیص سعی کنن که درست عمل بکنن و بعد هم در ابراز در واقع موضع‌گیریشون حدود اخلاق، حدود منافع اجتماعی، منافع ملی رو رعایت بکنن هم یک توقع بجاست. و البته این نکته رو هم بگم که ما به نظرم یه اشتباهی رو کلن جا انداختیم و خودمون هم بعداً به مرور باورش کردیم که در ارزیابی نقش سلبریتی ها خصوصا روی جهت‌دهی به افکار عمومی زیادی اغراق کردیم. این اتفاق اتفاق بدیه برای دستگاه فرهنگی و سیاسی،
یعنی زیادی جدیشون گرفتیم ها؟
آره واقعا اینطوری نیست، مردم ما خصوصا اصلا اینطوری نیست که اینقدر فرهنگ سلبریتی زدگی درشون عمیق شده باشه. اصلا کل در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی که به شکل فرهنگی ازش متاثر هستن در یک قشر خاصی از طبقه متوسط شهرنشین متمرکزه، یعنی اینطور نیست که ما در واقع احساس بکنیم که الان یک خطر سیاسی اجتماعی فرهنگی جدی از روی بدترین لایه سلبریتی ها داره ما رو تهدید میکنه. به نظر همین اغراقی که کردیم یه ذره ما رو دچار این مسئله کرده که حتما باید نسبت به تک تک سلبریتی ها، کوچکترینشون، هر جمله‌ای که میگن یه واکنشی نشون بدیم، تلویزیون برنامه بره، رادیو موضع بگیره،
آره،
وزیر
فرهنگی حرف بزنه.
به نظرم این از ناشی از یک ارزیابی و یک تحلیل غلطه و امیدوارم که اینو کنار بذاریم و بعد هم همون موضع درست رابطه قدرت و فرهنگ رو هم تعریف بکنیم.
درود بر شما خانم فاطمه ترکاشوند، چقدر خوب صحبت کردید و چقدر کیف کردم، ممنونم از لطف شما و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
صدا موسیقی فیلم نامه کتاب نظر خبر تحلیل سینماچی
سینماچی تقدیمتون میشه. 3881 سامانه پیامکی رادیو جوانه که اگه دلتون میخواست درباره برنامه ما یا هر کدوم از برنامه‌های دیگه رادیو جوان نقد و نظر و انتقاد و پیشنهاداتتون رو به گوش ما برسونید، کافیه که پیامک ارسال بکنید به 3881. و البته نرم افزار جامعه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir. سینماچی ادامه داره. و آخرین گفتگوی برنامه سینماچی امروز و امشب ما گفتگویی است که من با میلاد جلیل‌زاده خواهم داشت، خبرنگار خوب روزنامه فرهیختگان، و درباره ماجرای حرف می‌زنیم که احتمالاً براتون خیلی جالب باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای میلاد جلیل‌زاده سلام، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتم.
مخلصیم، خیلی خوش آمدی به سینماچی. میلاد جان، یه گزارشی از تو میخوندم توی روزنامه فرهیختگان درباره ویزای نخبگان، یه همچین چیزی، درسته؟
بله، ویزای ای‌بی‌وان یعنی یه ویزایی هستش که اصلا کلا این ویزای ای‌بی‌وان که ویزای نخبگان، افراد ثروتمند، دانشمند اینا، بعد یه قسمتی داره برای به اصطلاح هنرمندان و مشاهیر. این البته این گزارش شما فهم مال 3-4 سال پیشه.
آره
و ریشه‌اش هم مال چند سال قبل از اونه، یعنی از زمانی که ریاست جمهوری اوباما توی آمریکا این همچین قانونی بود، توی دوره ترامپ هم یه تبصره‌های جدیدی بشه و تو اجراش سختگیری‌های بیشتری شد.
حالا این چیه؟ یه ذره برام میگه کلاً داستان چیه؟
ببینید، یه چند تا بند داره. خب یه سری چیزاییش که مشخصا مثل همه شرایط دیگه ویزاست برای همه جا، ولی خب حالا یه شرایط دهگانهی توی این ویزای ای‌بی‌وان یعنی یه دونه تبصره داره ای آخرش، ولی اینجوری عرض میکنم برای کسایی که دوست دارن سرچ بکنم برای خودشون. یکی مثلا کسب جایزه های هنری توی جشنواره ها یکی از چی داشته تفسره هاشه، یعنی شما اینجا حداقل باید از فجر و جشن خانه سینما و اینا
جایزه گرفته باشه،
جایزه های اون برنامه نیست. بله باید از اینا گرفت. عرض کنم که من حالا اونایی که مربوط به بحثمون میشه رو دستمزدهای بالا گرفته باشید توی پروژه ها، یعنی قرارداد بیارید، مبلغ قرارداد بیارید نشون بده که شما یه آدم جدی بودی اونجا.
نه بابا.
بله
خوب.
بعد عرضم به خدمتتون که و اینکه یه سری اظهار نظرهای گواهی نامه‌ای که باید شما بیارید اونجا فعالیت هنری دارید میکنید. یعنی ببینید الان یه سری اتفاقایی که اینجا ما همه رو نمیخوایم باز بکنیم و یه اشاره بکنیم متوجه میشن مربوط به این میشه، یعنی پولهای مشکوکی که وارد سینما میشه بعد از همینه، یعنی اون قراردادهایی که میبندن برای اینه که این ویزا رو باید بتونن با اونها، حتی مبلغ قرارداد ممکنه حبابی باشه،
سوری باشه. آره
بله
من خبر دارم از بعضی از قراردادهایی که کاملا اینطوره، یعنی مثلا طرف میاد میگه آقا با من مثلا 3 میلیارد ببند به من 1 میلیارد بده، ولی قرارداد منو 3 میلیارد ببند.
بله ببینید، خب این هستش. بعد اون که خانه سینما تعطیل شد، البته ما این کارو نمیخوام تایید بکنم، ولی یک بخشی از اون اعتراضاتی که میشد به خاطر این بود که بالاخره اونجا یه مرجعی بود میتونست که گواهی نامه اعطا بکنه و یه سری اتفاقای دیگه. بعد دونالد ترامپ اومد که
یه ذره سختش کرد.
آره، بعد اصلا یه 7 کشور رو مشخص کرد که ایران هم جزوش بود. کسی که به این کشور رو سفر داشته نمیتونه بیاد به آمریکا، یا گرین کارت داره حتی وقتی برمیگرده اونجا بازجویی میشه، یه سری مشکلاتی ایجاد کرد. از اونجا بعد یه بخشی که شما پرینت، حتی ببینید من فقط قسمت‌های رسمیشو میگم، ما غیر رسمی خیلی چیزا رو شنیدیم، حتی میدونیم هم که واقعیت داره. قسمت‌هایی که رسما اعلام شده رو عرض می‌کنم.
خب
شما اظهار نظرهایی که کردید توی جاهای مختلف در مورد حکومت جامعتون این حرفا اینا رو پرینت میگیرید میارید که مشخص بشه که بالاخره به قائل